بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف تقدیم می کند. سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور با موضوع ظرفیت های تمدن سازی عاشورا، جلسه دهم 28 شهریور ماه 1397، تهران، مسجد سید الشهدا علیه السلام.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم لعن اول الظالم من ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له علی ذلک. اللهم لعن الاصابة التي جاهدت الحسین و شایعت و بایعت و تابعت علی قتل. اللهم لعنهم جميعا. السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائک. علیکم مني جميعا سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الليل و النهار و لا جعله الله آخر العهد مني لزیارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين واصحاب الحسين واخ الحسين عباس واخته زينب الكبرى. عرض ادب، احترام و تسلیت نیام، شام تاسوعا و شب عاشورا خدمت شما بزرگواران. سلام علیکم. ما دیشب، من چون فردا ظهر عاشورا آخرین جلسه ای که در این هیئت خدمت شما هستم، احتمال 90% ظهر عاشورا رو موضوعش چیز دیگه بگذارم و همین امشب جلسه رو تمومش کنم، این بحثی که در واقع شروع کرده بودیم. امروز ظهر هم من یه سخنرانی داشتم تو امامزاده معصوم تا این مناطق و نزدیک اینجا. اونجا یه بحثی رو مطرح کردم که داخل همین بحث ها، یعنی چون عزیزان احتمالاً اونجا نبودن، این از روی کانال مؤسسه ما میتونن بردارن، تو شبکه‌های اجتماعی مختلف با همین اسم مساف، اصلا مساف بنویسید میاد. اونجا اون بحث تکمیل کننده اینه، خیلی به درد میخوره. عرض کردیم که جریانی که انبیا درست کردن این بود که بیان با کفر جلی و آشکار مبارزه کنن، بشکنن. بعد مردمی که حالا از محوریت کفر، گفتیم کفر این نیستش که چیز فردی باشه یا یه چیز سلبی باشه که من خدا رو قبول ندارم، نه، شروع میکن ساختار ساختن، شروع میکن زاغه مردم رو تغییر دادن. اینا رو که از حول پرچم و علم کفر روند ولی معصوم، اینا رو جمع میکنه دور خودش، که خیلی از انبیا موفق نشدن. یعنی حضرت ابراهیم و حضرت نوح تو دهنی رو خوب به کفر زدن، اما نتونستن مردم رو جمع بکنن. اینکه امت بسازن، اینکه 50 60 نفر جمع بکنی، نه، یا امتی بتونی تشکیل بدی، نتونستن. و ما امام حسین رو وارث اینها میدونیم. چرا در زیارت وارث با این عنوان، زیارت حسین زیارت وارث، ما اینطور از حضرت آدم شروع میکنم، میخوام بگیم شما کاری رو داری پیش میبری و انجام دادی، کاری بود که آدم کلید زده بود، نوح ادامه داده بود، ابراهیم دغدغش بود، موسی انجامش داد، عیسی هدفش بود، همینطور آمد. خب این انبیا شیوه کارشون چی بود؟ اولین کاری که میکردن یه تودهنی محکم، یه ضربه به مرکزیت کفر میزدن تا بشکنه بریزه بیاد پایین. یعنی چیزی که به عقل جن هم نمیرسید. مثلا شما بلندشی بری، نه که مثلا بری یه گوشه یه کاری بکنی، نه، مرکزیت کفر رو بزنی. ابن سکیت، این آدم مربی بچه های متوکل ملعونه، متوکل عباسی، حالا نفوذی امام هادی بود. ببینید اون برعکس بود، یعنی امام هادی آدم میفرستاد، بچه ها تربیت بچه های متوکل رو بر عهده میگرفتن. دقت کنید چقدر متفاوت، حالا جمعه چی شده، اونا دارن تربیت بچه های ما رو به عهده میگیرن. آخرم شما میدونید دیگه، پسر متوکل زد باباشو کشت. چرا؟ به خاطر که به امام هادی توهین کرد. 6 ماه بیشتر خلیفه نشد. این ابن سکیت یه جا اون ارادتش به اهل بیت لو داد. یه روز این برگشت گفتش که تو این دوتا پسر منو بیشتر دوست داری، متوکل یا حسن و حسین؟ و این گفتش خیلی حرف سنگینیه دیگه، اصلا ما با امیرانو گفت دیگه حسنین و همه عاشقشون بودن، سیده شباب اهل الجنه رو شنیدن. گفت حسن این چه سهله، من غلام قنبر امیرالمومنینم بیشتر دوست دارم. اینی که گفت دستو داد زنده زنده از کنار پشت ستون فقرات گردنش از پشت زبونش رو زنده زنده در آوردن. گویا همچین حرامزاده های حاکم شده بودن. این چیه؟ این ابن سکی دیره بعد از امام این یه روز برگشت توهینی کرد، عرق خورده بود، مست بود، یه نفر رو میداد امیرالمومنین که از القابش منزوع من الشرک و بطین من العلم بود، یعنی بریده از شرک و پر از علم. اینا دلشون میسوخ از این القابی که رسول الله بهم اینا رو به مسخره استفاده میکرد. منزوع بریده رو عرب یه جور دیگه استفاده میکرد، به عنوان کسی که موهای جلو سرش ریخته، بطینم به عنوان کسی که شکم داره، شکم گنده. این میومد عرق میخورد، سال روز قدیر که میرسید یه نفر یه متکایی میذاشن تو شکمش، اینجا سرشو میتراشید، یه دلغکی داشت، میگفت یه نفرم میومد نقش پیامبر باز میکرد زبونم لال، دست اینو میبرد بالا، یعنی میگفت یه علی ابن ابی طالب. یه روز این داشت همه عرق میخورد، برگشت به پسر به این دلغکش گفت خب اون اجرا کن. این تا اومد این پسر متوکل چپ چپ نگاش کرد اینو، یعنی من بعدم میدونم و تو اون چرا اینجوریه، این دقت بکنیم، چرا پسر متوکل اینجوری؟ کی فرهنگ سازی میکنه؟ کی تربیت نسل رو بر عهده میگیره؟ جلسه اولیتون بیا سند استیجیس رو شروع کردیم بحث کردن. بعد یوینگو من اجرا نمیکنم، متوکل گفت چه مرگته؟ گفت ببین پسر چجوری به من چپ چپ نگاه میکنه. این یوهی همچین مست برگشت گفت غار الفتال ابن امه، چون اینا بنی عباس پسر اموهای بنی هاشم میشدن دیگه. گفت غاره یعنی مغرور شد، فتا این جوان مرد یعنی پسر خودم، لابن عمه به خاطر پسر عموش غیرتی شد. رأس الفتا سر این پسر، اونم فوش خیلی بد دار، لامه به زن خودش فوش داد تو جمع، مست میکرد چون یه همچی کسافتی شده بود رو منبر پیغمبر رفته نشسته. که این اونجا بد جور به غرورش برخورد، چند وقت بعد با این مغلایی که تو دربار بنی عباس بودن هماهنگ کرد، متوکل رو تو رخت خوابش تیکه تیکه کرد، بابای خودشو. 6 ماه 9 ماه هم بیشتر خلیفه نموند. ابن سکیت میگه من از امام هادی پرسیدم که آقا چرا معجزات موسی اون شکلی بود، معجزات عیسی یه جور دیگه بود، پیغمبر مثلا یه مدل دیگه؟ میگه امام هادی فرمود که به خاطر این که اون موقع نخ تسبیح جامعه کفر، علم جامعه کفر، تابلو جامعه کفر، هرچی بود از همون جنس میرفتن میزدن. زمان فرعون این جامعه ای که فرعون ساخته بر مبنای چیه؟ ایدئولوژی ساحران، کهانت، جنس کارشون جادو جنبله، سحره. پیغمبری که میاد معجزاتش چه جنسیه؟ شبیه اینه، سحر نیست دا، اما شبیه همین کار هست. اونا یه کار میکردن، مردم تناب و مار میدیدن، نه که مار بشه، تناب مار نمیشد، تو اونو مار میدیدی، یو خیل اله قرآن که خیال میکردی، سحر میکرد چشمانشان را، مثل کسی که جن میبینه. او جن اگه تو جن باشه باید 100 نفر ببینن، چرا فقط یه نفر میبینه؟ این چشه ای سحر شده، متوجه شدی؟ اما حضرت موسی اسامینداغ اجدا میشد، اونا که خودشون این کاره بودن همشون سجده کردن به حضرت موسی، یعنی یه چیزی اومد 100 برابر بالاتر از اونا. بعد این اجدهاشون که تنابای اونا رو خوردن، درست شد؟ شروع که قورت دادن این مار بزرگ. در زمان حضرت مسیح پزشکی خیلی چیزه، بیماریایی رو داره درمان میکنه که این آرزوی بشریت بوده، بیماری‌های پوستی که آدمو بیریخت می‌کرد، برس، کوری و نابینایی، فلجی. آقا یه پزشکی خیلی کارش درست باشه ما میگیم چیه؟ مرده زنده می‌کنه، درست یا نه؟ مثال می‌زنیم، حضرت عیسی مرده زنده می‌کرد. در زمان کفر، زمان پیامبر گرامی اسلام، ساختار عشیره جاهلی بابه به همین شکل معجزات از جنس شعر می اومدن، شعر میخونه. حالا براتون صحبت میکنم. حالا این میرسیم به زمان پیامبرا. یوی میبینی حضرت موسی میره اولین برخوردش با فرعون چیه؟ میگه ای تو کسی که من تو رو بزرگت کردم، تو خونه خودم بزرگ شدی، زدی یکی از این قبطی ها رو کشتی، فرار کردی، رفتی فلان. میگه ببین من پیغمبرم، الان از سمت خدا بر تو پیام آوردم. گفت برو بابا اینا حرف اثر انداخ اجدا شد. این جوری لرزید به خودش، رو تختش چسبید به تخت. داریم که ادرار کرد به خودش فرعون، از ترس خودش رو خراب کرد، رو تختش خورد شد جلو همه. فرعونی که میگه انا ربکم الاعلا، گفتم بابا شلوار تو عوض کن بابا تو. اینجوری زد تو دهنش یه دونه ها، همون اول ضرب شست انقدر محکمه سیستم کفر گیج شد. بعد معجزات تو این عصر همه همینجا، از آسمون قورباغه میبارید، رود نیل کلن خون شد، ملخ حمله کرد، تمام دار و نداره که کشاورزی اینا رو خورد، تو خواب مژه هاشون رو خورده بود، هیچی براشون نذاشت، عصا اژدها شد، دریا شکافته شد. ببین جنس اینجوریه. یا زمان حضرت ابراهیم، گفت اینو بگید آتیشش بدید. ببین تو عصر بت پرستی برش رفتی چیکار کرده؟ شما فکر کن رفته وسط بتکده، تبر رو برداشته زده همه رو شکونده، گوشته تو گردن تبر بت بزرگیش. گفت بده همون یارو بپرسید. گفتم میسوزونیم؟ گفت بسوزونید. آقا یکی بخوام بسوزم میبنش چیزی به یه ستونی چهار تا چوب میریزن کنارش دیگه. گفت همه مردم شهر باید چوب بیارن. میخواست همه با دست خودشون ابراهیم بسوزونن. اینقدر این چوبا بزرگ شد که اصلا تو این فیلم ها نتونستن نشون بدن، اصلا خراب کردن. جوری بود که وقتی آتیش روشن شد هیچ کس نمیتونست بره ابراهیم بنزون تو، از 30-40 متری میسوختن. حرارت که میزد مثل آتیش میگیره ساختمون، اصلا نمیتونی بری تو دیگه. آتش نشانه میزد 20 متری همجا آب میپاشن. گفتن چیکار کنم؟ با منجنیق بستن پرتش کردن تو وسط آتیش. اگه یه آتیش بود همین کافی بود دیگه، میبستن. مگه تو فیلمای دیگه نبود؟ زمانه دیگه آدم سوزی داشتن متاسفانه، میبستن به یه چوبی آتیش میدوختن، یه مشعلی رو میدوختن، همونشون میومد این کنار. اصلا اینا میتونستن زمانی که آتیش برن بذارنش اونجا بعد آتیش بزنن بیان دیگه. میگفتن تا این آتیش بگیره ما پدرمونو در میاد. ببین چیکار کرد؟ تبدیل شد به گلستان. جلوی چشم اینا همه منتظر دیدن ابراهیم صحیح و سالم داره از اون آتیش میاد بیرون. یعنی تمام آدمایی که چوب ریخته بودن خورد شدن. ببین یه تو دهنی محکمه. پیامبر من حمله کرد به اشعار جالی. یه فردی به اسم امرو الغیس یه چیزی و یه سیستمی داشت تو داخل خونه کعبه، 7 تا تناب آویزون بود، یه چنگکی داشت. شاعری شعر می‌نوشت، میرفت از اون چنگک آویزون می‌کرد، هیچی نمی‌گفت. مردم میمدن قضاوت می‌کردن دیگه، اینقدر ادبیات مهم بود، مردم میمدن قضاوت می‌کردن. شاعر قبلیه میدید این شعر چقدر قشنگه، خودش میرفت برمی‌داشت، میگه من ضایع میشم اینو با هم مقایسه بشن، بذار سری برش دارم. 70 سال بود از یکی از این چنگک‌ها شعرهای امر قیس آویزون بود، هیچ کس نمیتونست رو دست این لامصب شعر بگه. دنت ساعة و انشق القمر، یکی از اشعارش بود. یه آیه نازل شد، اقترب الساعة و انشق القمر. یکی از مسلمان رفت این آویزون کرد اونجا، بچه هاش رفتن برداشتن شعر با بزرگشون، اون یارو مرده بود خودش، رفتن برداشتن، گفتن این شورای دار الندوه بزرگان رو تمام بر ندارید. گفت چه بر نداریم، مزحکه میشیم پیش مردم. یه مصرع نوشته دنت دو تا معنی میده، یعنی یکی نزدیک شده که پست شد. اقتربه 70 تا معنی میده. یه مصرع نوشته 35 بیت شعره. تو دهنی میگفتن بابا درس هم نخونده، این اشعار از کجا میاره؟ سرزرب و هر که نازل میشد اونا یه چیزی میگفتن در پاسخ به اونا، به صورت مسجع شعر می... اینا اصلا جوری شده بود میگفتن این سحره، جوری شده بود میگفتن گوشاتونو بگیرید وقتی داره از این شعرها میخونه. یه مدت گفتن شاعره، یه بار گفتن مجنونه، یه بار گفتن ساحره. آ بسم الله، شما میتونید از این بهتر شعر بگید، قل ها تو برهانکم ان کنتم صادقین. تو دهنیا اینجوری. یا مثلا شما فکر کنید کل عرب مزری، سه دسته عرب داشتیم، مزری، ربیعه، یمنی. یمنی ها جنوب بودن، ربیعه سمت شرق عربستان، مزریا که قریش یکی از تیره های ایناست، سمت مکه اون طرفا. عرب مزری سالها با اینا جنگ داشته، دعوا داشتن، میومدن تو حج به پا هم میچن. عرب و شمشیر جنگش بود دیگه. یه پهلوان داشتن، سلبریتیشون بود، آقای گلشون بود، نیونل مسیشون بود، کریس رونالدوشون بود. برای که بفهمید چی میگم، تمام مادر و قصه میخواستن تعریف کنن، میخواستن خورد کنن عرب یمنی رو، میگفتن داداشون 20 تایی که ازتون زد کشت و فلان برو اینا کری میخونه استقلالی برس پلیسی برام برو 6 تا جمع کن میگن اونم برو چیکار کن فلان. این کیه؟ عمرو بن عبد وده. اومد تو خندق، امیرالمومنین رفت یه دونه دفاع کرد، دومی رو زد یارو انداخت زمین. برای همین میگه ضربت علی ابن ابی طالب فی یوم خندق افضل من عبادت الثقلین. میگه جن و انس تا آخر عمر عبادت کنه اندازه اون یه ضربه نیست، چون کل موتورشون رو آورد پایین. ناراحت بودن دست حضرت علی، میگفتن بابا ما با بحثای سیاسی مذهبی شما کار نداریم، ما قریشی ها دیگه بریم چه کری بخونیم، حرف دیگه نمیتونیم بزنیم. میگن بابا اونو که علی با یه ضربه زد انداختش پایین. متوجه چی میگم؟ سلبریتی زمانشون بود. بت شکنی ها فقط بت سنگی نبود، امیرالمومنین ساختار عشیره اینا رو شکنده بود. اسلام اومده بود این کار انجام داده بود. این مدله تو دهنی همون اول ماجرای طبس ما. حزب الله تو جنگ 33 روزه اینا تو دهنی یه سری کارا رو هم نکردیم. اولین بار که ناوشون رو فرستادن امام گفت بزنید، امام گفت بزنید، خدا گفته من پشتتونم. خدا اون جایی که شما پشت دستی خوشگل تو دهن اینا میزنید محکم میاد پشتت، چون میگه میخوای ساختارشو بشکنی. یا این چه این سربازاشون و کمانداشون و تفنگداری دریاییشون و چه انگلیسی‌ها چه آمریکایی‌ها رو اسیر گرفته بودن نشستن گریه میکردن. من چی میگم؟ اینا از این جنس کاره. منتها کسی اینا رو، اینا ما باید بگذاریم مثلا هزار سال دیگه بگن آه این موقع اینجوری بوده، چون الان زمان خودمونه نمیفهمیم. حضرت زینب چیکار کرد تو قصر یزید؟ همین تو دهنیا زد دیگه. طرف اومده جشن بگیره یهویی خورد کرد خودش رفت جد آبادشو یبنت طلقا، پسر آزاد شده ها به دست جدم. آزاد شده معمولی نه، آزاد شده که لیاقت کشته شدن داشتی، باید میکشتنت، دلمون به حالتون سوخت، ولتون کردیم. له شد یزید. اینا ما درک داریم ازش که این تو دهن. اول پس این بود که ساختار انبیا یه تو دهنی میزدن به ساختار کفر، این زوارش از هم در میرفت، تسبیح پاره میشد، دونا میپاشید. مرحله دومیشو چی بود؟ حالا این مردم رو حول محور جدید دوره هم جمع کن، اون حول ساختار عشیره‌ای و فرهنگ جاهلی اومده همه اینا رو پیغمبر زده، زنده به گور کردنشون رو زده، شعر چرت و پرت میشستن وقت خودشون صرف شعر خوندن میکردن، قرآن نازل شده، ادبیات علمی و عقلانی اومد، شعرها رو شست انداخ روبن قرآن. در مورد شعرها چی گفت؟ یتبه هم الغاوون. ما گفت بابا یه مش گمراه از اینا هم. هدایت اینه، تو اگه راست میگی هم مسجع حرف بزن هم حرف حساب بزن. گفت چون قافیه تنگ آید شاعر به جفنگ آید، جفنگیات داری میگی اما چون حالا مسجعه قشنگه. بعد اینجا رو داشته باشید، متناسب با اون شعر خدا کارم انجام میداد بیرون. اقترب الساعه و انشق القمر، شق القمر هم میشد معجزه پیغمبر. یعنی همه چیش جور بود، اصلا میریختن به هم تو دنگ. ببین یه های طرف سر میشد دیگه، فکر کن به یه چیزی میخوای بری بنازی، یه های بین همون اول ازت گرفت چی میگی. یه فیلم بود این امریکایی ساخته بود، عربه رفت جلوی این امریکایی ها وایستاد، شمشیر رو در آورد، دو ساعت خیلی این چجوری لانچیکا میزنن، شمشیر تو دستش دیده نمیشه، اینجوری شمشیر میچرخون، این که نگاش کرد تو فیلمای خودشون ها، یه کلت در آورد یه دونه زد تو پیشونش. یه پیام داره این دیگه. گذاش اول کارگردان میگه تو اون کاراتو بکن، تو فیلمای ضد عربی که ساختن همون تو دهنه. با ساختار که بعد اینطور امام خمینی مدیرش این بود دیگه، گو آمریکا هیچ غلطی نمی‌تونه. رفتن گروگان گرفتن، میگه خوب کاری کردید. تو میگی که امام اینو جمعش کرد. اون کسایی که رفتن سفارت گرفتن و معتقدم داستانای دیگه بوده، حالا به حل بحثش نیست. این مدلیه که اینو نو حضرت ابراهیم عرض کردن نتونستن، اما اینجا حضرت موسی اولین پیغمبری که میتونه. برای همینم هم هزار تا آیه تو قرآن در مورد ایشون و قومش. چرا؟ چون در مورد ماست، چون داره آیات احکام امت سازی رو میگه. قصه کلثوم ننه نیستش که، زبانش هم توصیفیه، امر و نهی نیست. دقت کنید قصه رو داره توصیف میکنه، تعریف میکنه، این زبان جامعه شناسا. جامعه شناسا نمیگه این کار کن اون کار نکن، میگه اگه این کار بشه این میشه، توصیف میکنه، میگه این کار انجام بدید این میشه. حضرت موسی محوریت کفر رو زد، غرقش کرد، تمام از هم پاشون. حالا اینا رو جمع کرده تا امتی که از زمان نوح و ابراهیم مردمی که یه خودشون کار شده حالا قابلیت امت شدن دارن رو جمع بکنه. رهایی از کفر حول موسی، امام عادل. و امام جائر رو زد، حالا حول امام عادل بخواه تشکیل جامعه بده. هر موقع از این مرحله گذشته، یعنی جامعه کفر رو پس زدی، جامعه الهی خواست شکل بگیره، کنارش سریع یه سرطانی به وجود میاد، یه ظرفی بهش به وجود میاد به اسم جامعه نفاق. اینا کیان؟ اینا کسان که دل در گروه کفر دارن، اما چون زور جامعه نفاق جامعه الهی زیاد شده مجبورن از اینو در بیارن. نون تو این کار الان، مثل کسایی که انقلاب شد 98.2% گفتن آری به جمهوری اسلامی، این از بیخ قبول نداره، منتو مجبور یه قرارنده. چرا؟ میخواد پست بگیره، میخواد وزیر بشه، سفیر بشه، وکیل بشه، یه کاری میخواد بشه. آروم آروم که بگذره احساس بکنن، جامعه نفاق احساس بکنه یه قدرت حاکمیت الهی کم شده، خودشونو نشون میدن. این کجا هست؟ اینا فتنه هاست. پس فتنه رو کی درست میکنه؟ خود خدا. برای چی؟ برای اینکه جامعه نفاق لو بده خودش. منافق مثل این تمساهای تو آبن، دیدید؟ انگار یه تیکه چوبه، دو تا چشش یه سانت از آب زده بیرون، هیچی. او گاوه میاد اون بغل وای میسته، یهوی حمله میکنه، این کوریکودلین میخوره میره پایین، تموش، انگار کنده و هیچی نبود. میگه این فتنه ها مثل اون لحظه حمله است. اینا رو تو ذهنتون ثبت کنید. یهوی مثلا یه بلایی سر حکومت الهی میاد، خود ضعیف میشه، اینا خودشونو نشون میدن، حرفاشونو شروع میدن. چرا؟ چون ترس از این دارن که نکنه بریزه، بریم با بعدیا که میخواد بیان از الان سرمایه گذاری کنیم، از این بهتر نمیشه. فلذا فتنه ما حالیمون نیست، فتنه از الطاف خفیه الهیه. طرف خدمت امیرالمومنین رسید، از رو خدا یا علی دعا کن دچار فتنه شیم. از رو چی دعا بکنم؟ مگه میتونم من دعا بکنم برخلاف سنت خدا؟ سنت الهیه. قوم موسی وقتی دچار گوساله پرستی شد، خدا فرمود انا فتنا قومک، ما قومتو دچار فتنه کردیم. باید باشه که سامری ها بزنن بیرون، باید باشه بفهمی چرا سامری تونسته روی اینا تاثیر بذاره. این حب تمام این آدما سامریان، منتها او کسی بوده که اولین بوده و سابقون از سابقونشون بوده. میگه به این مرضا رو من با این روش بهتون گوشزد میکنم که به این مرض رو درمان بکنید. خب به گوساله همه اینا دارن که اون گوساله براشون درست میکنه، دچار اشتباه نشید. این تو جلسه قبلی توضیح دادم راجبش، برید اونو گوش بکنید. سوال، چرا بنی اسرائیل بعد از اینکه فرعون به درک واصل شد با سربازاش، تأکیده با سربازاش غرق شد، یعنی دیگه نیروی نظامی نمونده بود، چرا برنگشتن مصر؟ سرزمین به اون خوبی؟ نخیر عزیز من، اصلا با سبک زندگی مصر نمیشه حکومت تشکیل داد. حکومت دینی با معماری های اونا سازگار نیست. حکومت دینی تمدن الهی معماری خودشو داره. سخنرانی دو جلسه معماری اسلامی بندارم گوش کنید، وقت کردید. تو معماری اسلامی قبرستون باید وسط شهر باشه که تو هر صبح که داری میری یه مرده ببینی تا شب سر خطی، نه یه بهش زهرهایی درست کنی اسمش اسلامی کردی، اما کشیدی بیرون این قبرستان مسیحی ها. گذر آدم تا یه کسی کارش نمیره اونجا نمیفته. تو اسلام مستحب تو بری دفن مرده ببینی، بری مرده بشوری. برای چی؟ برای که یادمک جزئی از زندگیه، جزئی از زندگیه. اما تو این مدل معماری اصلا نیست. بابا معماری اسلامی با ارتفاع دادن بناء قصور مشکل داره. پیامبر فرمود از نشانه های خریت تا آخر الزمان اینه، رفع بناء القصور، خونه های کوتاه بلند میشه. آپارتمان سازی رو زده حضرت. اول این پیشگویی در نوع خودش عجیبه و جالبه. در معماری شهری و اونچه که بگیش میگه مبلمان شهری و اینجور چیزا، توی اسلام یک دونه ناودون نباید تو خیابون باشه. به شما بگم، میگن جز اولین کارهایی که آقا صاحب از زمان میکنه بعد از ظهر، تمام ناودونه که تو خیابون آب میریزه رو جمع میکنه. حق و ناس تا این حد مهمه. به من بگید ببینم ناودون کی آب میریزه؟ وقتی داره بارون میاد، کلن داره بارون میاد، یه جا بیشتر داره آب میاد، میگه باید جمعش کنی. اینطور حق و ناسه. بعد این میاد ماشینش میذاره در خونه اون یکی که فوش مینویسه اگه ماشینم این زندگی اسلامیه؟ از بیخ باید یه جامعه من بسازم. عین هادم ابنیت شرک و نفاق، کجاست آن آقایی که وقتی ظهور بکنه منحدم میکنه ابنیه شرک و نفاقو؟ یعنی بناهایی که ساختار معماری شرک و نفاق میاره. تو فقط کافیه تو خونت همین مدل آپارتمانی که ما زندگی میکنیم زندگی بکنی تا حیا و حریم از بین بره. چقدر بچه هایی که برید بیانید تو سایت های مراجع تقلید رفتن سوال پرسیدن که ما صدای رابطه جنسی پدر مادرمون رو داریم میشنمیم، چه خاکی تو سرمون کنیم بخاطر این خونه های لون مرغی که درست کردن برام. بعد تو چه مملکتی؟ مملکتی که وسعت فراوان داره. ما اینجا ژاپنیم یا هنگ کنگیم؟ پس چرا داریم تو روستاها؟ من میرم میبینم آپارتمان دارن میسازن تو روستاها، آپارتمانه با کارایش کار نداره، کلاس داره. نمیدونه کارایی این چه. آقا تو اروپا صبح داری میری هوا آفتابیه، دو ساعت بعد یه بارندگیه. اونجا بارندگی زیاده، قاره سبز بهش میاد. برای همین اینا اخبار هواشناسی رو چک میکنن، میگن مثلا زوری که میخواد هوا خنک بشه یه سیوشرت یه چیزی برمیدارن، صبح میخوان تنش کنن هوا گرمه، اینو با آستیناش میبندن به کمرشون. دیدید دیگه ها؟ این الاغ میاد اینجا ادمونو در میاره که اصلا تا شبش میخواد همین شکلی هوا. گرفتی با چه جماعتی طرفیم؟ یعنی اونا هر جور بخورن اون بالا آورده های اونا رو اینا قورت میدن. بذار به همین کرا استفراغ اونا رو اینا با ولع میخورن، با هیچ چم کنن. اینا جماعت احمقی که میرفتن خارج اونجا زمان که مثلا عکس بگیرن، ما میگیم بگو سیب، اونا میگن بگو هلو. هلو به انگلیسی میشه پیچ، سی پیچ، بگو هلو. می اومدن ایران انقدر فهم و شعور نداشتن که بابا تو زبان اونا هلو ای این شکل پیچه، اینجا نه. می اومدن اینا عکساشون نگاه کنید دوره مشروطه، برمیشه همه لباشون قنچه است اینجا. یعنی با چه گوسفندای شما طرفی؟ بلا نسبت گوسفند فرهنگشون اینه. برنگش گفت اون اصلا اون ساختار اونجا. بابا فرهنگ من زودتر باید مردمم از اونو جدا کنم. فرهنگ ایجپت مصر بر روی این مردم اثر میذاره و گذاشته بود. حضرت میخواست این شرک و پاکسازی بکنه، قدس سرطانی بیاره. میگه یؤمنون بالجبت و طاغوت. جبت اینجا چیه؟ میگن اسم دوتا بوته، نمیتوننم بگرم پیداش کنم چه بوتی اسمش طاغوته. تعویلا حالا به دوتا آدم اشاره میتونه اسم تعویلا تا جبت. فرهنگ مصر باستان میشه گفتن جبت. به مصر چی میگن انگلیسی؟ ایجپت. میگه اینا ایمان آورده بودن به فرهنگ مصر باستان. خدای مصری‌ها تو اون شهری که بنی اسرائیل بودن آپیس بود. چه شکلی بود؟ گوساله زرد رنگ. حالا فهمید چرا سامری اینو ساخت؟ چون تو دل اینا حبش بود. قرآن میگه کوه رو در آوردیم بالا سرشون گرفتیم گفتیم آدم شدید، گفتن آره. میفرما دروغ میگن، قلب‌هایشان از محبت گوساله نوشیده است، قرب زده شده بودن. باید بکنی رها کنی خودت، شرکه، دردم داره. بعد بیاد نمیتونستن. یکیشون میمیره، دعوا میشه، حضرت موسی میگه به خدا، خداوند میفرماد برید یه گوساله گاوی بکشید تا زنده بشون آدم. چرا دستور میده؟ چرا نمیگه برید یه گله شتر ذبح کنید؟ میخواد با دست خودشون گوساله بکشه. نمیکشن. دیدید بهانه میاره چه رنگی باشه. هر چی اینا میخوان درن، خدا آدرس دقیق تر میده، میگه زرد باشه. مثل قرب زدگی ما. زهری گفتم مثل تلویزیون ما، تبلیغات تلویزیون ما که وقتی میخواین تبلیغات نشون بدن این کله زردا و موبورا رو چشمابیا رو نشون میدن. دیدید تلویزیون بچهای کوچیک همه سریالای ما ننه بابا چه شب رومشکی بچه برو به کی رفته؟ شعور ندارید شما؟ بعد ادعاشون هم شد سلبریتی هم. یعنی بوت الانن اینا. منم خیلی دوست دارم بوت شکنی از این حیثو. دیدی دیگه سه چهار بار زدم. آقا این چیه داره؟ یعنی چی؟ آقا ما چشم ابرو من نمیگم اینا فقط بور باشه حسنه یا چشم ابرو بشکن باشه حسنه. میگم مثلا این حسن نیست. اما چون آنگلا ساکسونا اون شکلن ما هم باید اون شکلی باشیم. مجریا رو از اونها انتخاب کنید. گرفتی چی شد؟ چرا؟ ما عقب مونده ایم. ما نژادمون برتر، ما نژادمون پسته، ما نژادمون پسته. ما ایرانی ها نژادمون پسته، بریم شبیه خارجی ها بیاریم. فهمید چی شد؟ فقط اینا رو میبینن، همینه که ادعاشو میشه در رو بی سواد، یه جماعت بی سواد به معنی واقعی کلمه، هیچی هم بلد نیستن. باز تو عصر مشروطه تو اگه می‌خواستی بگی با سوادی بعد یه زبان فرانسه بلد می‌بودی و چهار تا رمان خونده بودی و فلان، اینا از این قرتی بازی فقط اداش و شکلشو بلدن. میخوان بگن ما متفاوتیم، حمله میکنن به مقدسات مردم. بعد همین جماعت بهشون بگی بری هندون گاو پرستارم که نظرشون محترمه، با گاوه چی کار داری؟ اونا دوستان گاو بپرستن. ببین دیدید این دوگانگی رو؟ دیدید این دوگانگی؟ بله اون گاو میتونه مبنای تشخیص حق از باطل باشه، گاو هم میتونه مبنای تشخیص حق از باطل باشه. چرا؟ که من ببینم شما سر اون گاو چجوری خودتون رو لو میدید. همانطور که ناقه ساله یه شتر مبنای تشخیص حق از باطل شد. سال 88 که اون خواننده که حالا یه بحثی در موردش پیش اومده، تا اومد 88 طرفداری از میرحسین موسوی کرد، اینا میگفتن تو خوبی. 92 اومد طرفداری کرد از قالیباف، بعدش هم قالیباف که رفت کنار رفت طرفداری از رئیسی کرد. من اصلا نه با قالیباف کار داشتم نه با رئیسی، اینو به شما بگم ها، یعنی اصلا بنده تو اون انتخابات اصلا نگفتم به کی رای دادم. یه جای از نقل قول کردن از ما که صحت هم نداشت، اینو به شما بگم. اما با این وجود من یه نامه نوشتم میشتم بابا تو الان مبنای تشخیص حق از باطل شدی. چرا؟ چون این جماعت دم از چی میزنن؟ آزادی بیان. چرا تو نه آزادی بیان از نظر اینا یعنی که فقط حق داری شبیه من حرف بزنی، غیر نه که تو خدایی که تو که نه. دارم میگم بعضی موقع یه سنگ میتونه مبنای تشخیص حق از باطل بشه. خدا میگه این سنگو بذار اون طرف، یه دمی هم اینو زن این طرف، اینا طرفدار باطله. ها سنگ موضوعیت داره؟ ها خدا میگه اینوری نماز بخون، یا میگه من عمدن میخوام اینوری بخونم، آدم باطلی. این فکر کنیم من بعضی موقع از بچه های انقلابی و بچه مذهبی ها در تجربه که نمیفهمن. چیز پیچیده نیستش که عزیز من، برای این نمیتونم بنی اسرائیل برگردن. تو میخوام یه ساختار جدید بسازی، گفت باید بریم سرزمین جدید. ازشون آزمون اقتصادی گرفت، یه هفته غذای ثابت بهشون را دادشون در اومد. لن نصر الله تامن باد. آزمون اقتصادی شکست خورد. گفت برید این سرزمین مقدس رو بگیرید. گفتن ان ها هنا قائلون. ما اینجا میشینیم فصب انت و رب فقاتلا. خودتو خدا دو نفری برید بجنگی و اسوار واسه کی نگردشتی برو بجنگ. آزمون جهاد هم شکست خورد. حکمیت حضرت موسی رو قبول نکردن، تو فتنه فرهنگی هم شکست خوردن سامری. چی شد؟ اینجا رو گوش کن. سیلی خدا هم از سراغش. قومی که عهد به بنده با خدا من حکومت تشکیل میدم امت سازی میکنم بزنه کنار، گفتیم چی میشه؟ قسی القلب میشه. همین شد دیگه، در زمان پیامبر هم همین شد. عهد قدیر رو شکستن، آدم کش شدن، حیوان شدن. بنی اسرائیل چی شدن؟ 40 سال تو بیابون گم شدن. صبح را میرفتن، شب دیگه خسته میشدن میخوابیدن، صبح بلند میشدن میدن سر جا اولشون. دیگه از اون قضاوه و اون سنگی که حضرت موسی اساسشو میذاشت 12 تا چشمه جاری میشد و بلدرچینایی که خودشونو میومدن من و سلوا خودشونو تقدیم میکردن به اینا، خودشون پرواز میکردن میگفتن بیا منو بخور. ترنجبینی که از این گیاها میجوشید براشون از ساقه این گیاها به شاخه این گیاها بس همه جمع شد، گشنگی کشیدن 40 سال. بعد تو آیه بعدی هم میفرماید که ولعناهم، لعنتشون هم کردیم. اینا پیغمبر کشن، اینا تحریف کنن. همین اتفاق سر جامعه اسلامی هم میخواد بیفته. ببینیم آقا حسین چیه. رسیدم اینجا به هر سو. و جالب حضرت موسی که به سمت امت سازی میره نمیتونه دیگه، این از دستش در میاد، میاد میفهمد ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، بین من و داداشم هارون این قوم فاسق فاصله بنداز، اینا خیلی زبون نفهمن. برگشتن کفر بر اینا مسلط شد، دقیقاً قوم موسی بت پرست شدن. برید ببینید در زمان حضرت الیاس چه شر و شوری درست شد. معبد حضرت سلیمان رو کردن بتخونه، بت آوردن پرستیدن. یعنی نتونست دیگه، دوباره برگشت به کفر جلی. یعنی چی؟ بت پرستی آشکار. یعبدون الاصنام، شروع کردن صنم ها و بت ها رو پرستیدن. بعد آقا رسول الله اینجا رو گوش کن چه کرد. اولا که اباحت جامعه کفر رو قشنگ زد شکوند. 13 سال تو مکه و 10 سال تو مدینه، تو این 23 سال چیزی از این جامعه نذاشت بمونه، خوردشون کرد، تو نظامی زدتشون، فلان آزمون نظامی دادن، بدر، احد، خندق، چه هنین ها، آزمون اقتصادی دادن 3 سال شبه ابی طالب. باید هر کسی بگه جامعه اسلامی میخوام، جامعه الهی میخوام، این آزمون رو خدا میگیره. بعد چه محاصره اقتصادی. امیرالمومنین میفرماد یه خرما رو 3 نفره میخوردیم، یه بار یه خرما رو 3 قسمت کن، حصه های خرما رو میکوبیدیم میخوردیم، دراز میکشیدیم رو به آسمون، سنگ میذاشتیم رو شکممون کوچیک بشه معده کمتر احساس گرسنگی کنه. تو شب حضرت خدیجه و حضرت ابوطالب میمیرن، ثروتمندترین زن عرب، از گرسنگی سوء تغذیه میگیرن، بیمار میشن. اینطور فداکاری ها صورت گرفت. میایم جلو. از همون روز اول هم آقا رسول الله میفرماد که من مأموریت دارم 1 بزنم تو دهن کفر، 2 امت سازی کنم، شما رو جمع کنم، که برسم به چه مرحله‌ای؟ موسی نرسید، حکومت الهی تشکیل دادم. از روز اول دعوتش ونذر عشیرتک الاقربین در مورد حکومت حرف میزنه. ببینید تملکون بهم العرب والعجم، میگه قرار است که این حکومت ما بر عرب و عجم حکومت داشته باشد. عجم یعنی غیر عرب. و تنقاد بهم لكم الامم، امت ها قراره بیان زیر بیلیت این حکومت. و تدخلون بهم الجنه، وارد بهشت بشیم. و تنجون بهم من النار، از نار آتش جهنم راحت بشیم. چه شرطش چیه؟ شهادت ان لا اله الا الله، شهادت بدی که خدای جز خدای یکتا نیست. و انی رسول الله، و منم رسول خدا. فمن یجبنی، هر کس اجابت کنه منو، الی هذا الامر، در مقابل این دستور، و یوازرنی، وزیر من باشه، علی القیام به، برای اینکه قیام کنم برای به دست آوردنش، یکن اخی و وزیری و وصیی و وارثی و خلیفتی من بعدی. اون وزیر و وسی میگه هیچ که بلند نشد، یه غلام، غلام یعنی نوجوان، میگه غلامی بود اسم علی ابن ابی طالب پسر عموشو، بلند شد گفتش آقا جان من. 3 بار تکرار کرد. از روز اول حضرت داره میفرماد حکومت این نیست. من داستانم با نوح و ابراهیم و موسی و عیسی، اومدم هم بزنم تو دهنشون، هم امتتون میکنم، هم کفر جلی رو تا ابد خاتمه خواهم داد، جمعش میکنم و حکومت میخوام تشکیل بدم. پیامبر در بیعت عقبه خطاب به عباس ابن نضله با زاد، من یه جا دیدم نوشته نظره، ره نیست، ل، میگه قام العباس ابن نضله و کان من الاوس، میگه از اوسی های مدینه بود، بلند شد، فقال یا معشر الاوس والخزرج، گفتش آی اوسی، آی خزرج، یا تعلمون علاما، تقدمو میدونید به چی دارید پیش قدم میشید، فهمیدید چی ازتون خواست یا نه؟ ما تقدمون علی، انما تقدمون علی حرب الاحمر والابیض، ای میخواد یه حکومتی درست کنه که با شرق و غرب عالم میخواد بجنگه، میفهمید از تو حرفاش اینا، و علی حرب ملوک دنیا، میخواد با ملوک دنیا رو بکشه پایین، حکومت‌های کفر کل دنیا رو بگیره پایین. فان علمتم انه اذا اصابتكم المصیبه، میگه بدون مصیبت ها تو بیشه ها، یعنی این برداشت میشد از فرمایش پیامبر. یه دو ست از این قبایل اومدن خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله، گفتن ما باید بیعت میکنیم به شرطی که بعد تو حاکم ما باشیم، یعنی براشون قطعی بود حکومتیه. آقا رسول الله فرمود چی؟ گفت بهتون قول نمیدم، میخوای ایمان ای به خاطر میخواد ایمان بیاری ما نیارید. چرا؟ اینا اهل سنت هم نقل کردن، خوبه ببین جواب اینا فکر کنن. حضرت فرمود حاکم بعد منو خدا تعیین میکنه، من نمیتونم بگم چیه، فرمان الهی باید برسه. پس جسارتن چرا شما خودتون تعیین کردید؟ یا بیایم به این برادران عزیزمون بگیم آقا بیاید رأی گیری کن کی بشه. خب امام زمان رو هم قبول دارن، منجیه. بیام رأی گیری کنیم امام آخری که میخواد بیاد خلیفه اثنا عشر دوازدهمی دیگه، دارن اینا روایتشو که 12 تا خلیفه بعد پیغمبر میاد. بیام بگیم رأی گیری کنیم از مسلمان ها، 1 میلیارد و نیم مسلمونیم دیگه، بیام رأی گیری کنیم کی بشه منجی. یا نمیشه که منجی رو بعد خدا بفرسته. میگیم چطور آخری رو خدا بعد بفرسته، اولی رو شما بعد انتخاب میکردی؟ نه نمیخواستید، همون که قوم موسی رو نخواست قبول کنه، همون تو که بعد از عیسی نخواستن قبول بکنن شمعون همون صفا رو، پتروس رو کشتنش، به صلیب کشیدنش، یا آدم پدر سوخته به اسم پولس آوردن کردن جانشین عیسی، چیکار کرد؟ گفت سه تا خدا داریم، گوشت خوک آزاد، ختنه نمیخواد بکنید، ریخ فاطمه مسیحیتو خون، برگشتن رفتن زیر میلت کافرها. الان هم ببین زیر میلت کفره، زیر میلت کفر جلیان از همون روز اول، هم ابتدای بعثت بود. یه نفر دید سه نفر اومدن دارن نماز میخونن، پرسید از کی؟ از عباس عموی پیغمبر. قلت یا عباس ما حاضر دین. این دیگه چی کاری؟ این خموراز شدن و چیه؟ این چه دینیه؟ این نه حاضر دین ما نداریم، آهو ما هم چیز تو ندیدیم، نمیدونیم چی چیه. فقال هذا محمد ابن عبدالله الله سلام. هنو عباس همون پیغمبر خودش ایمان نیاورده، میگه یزعم ان الله ارسله، فکر میکنه خدا فرستادش. و ان کنوز کسرا و قیصر، و خزانه های کسرا یعنی ما، قیصر یعنی روم شرق و غرب، ستفتح علی، قرار بیفته دستش، باز خواهد شد برای او. و هاذه امراته، و این زنش خدیجه بنت خویلد، آمنت به، بهش ایمان آورده. و هذا الغلام، این پسر بچه نونهالی هم که کنارش وایستاده، ابن عمه علی ابن ابی طالب، آمنه به، او هم بهش ایمان آورده. از همون اول گفت پیغمبر اینجا فرمودن، شنیده بودم، گفتش که من حکومت تشکیل میدم، شرق و غرب عالم هم میریم میگیریم، کسرا و قیصر حکومتش دست ما خواهد افتاد. گفتن خدا این چی میگه، ما اینجا درگیر شیر شترمونیم، روم ایران، انگار که مثلا آقا اتحادیه اروپا، چین، آمریکا، اینا همه قرار جمع بشن فلان. مردم اینجوری فکر میکردن. پیامبر تو خندق داره کلنگ میزنه، میخوره به یه سنگی، جرقه میزنه، میفرماد این فتح ایرانه، این یکی فتح روم، این یکی فتح مصره. میخندیدن صحابه، تو چی میگه؟ پیامبر میاد بعد از 13 سال سختی، میاد تو مدینه با یه هجرت، حالا حکومت تشکیل میده، جامعه کوچیک شکل میگیره، جمع میشن، امتحانا شروع میشه، ها جنگا، سر احد دیدن، به خاطر غنیمت رفتن، به خاطر پول شکست خوردن، همه این ساختارها رو میاد، سنت ها رو میزنه، میشکن تعصبات عشیره‌ای، اون ساختار جاهلیتشون زنده به گور کردن ها رو میزنه، میرسونه، حکومت رو تشکیل میده. حالا میخواد چیکار بکنه؟ حالا میخواد شریعت سازی کنه برای تمدن اسلامی، قواعد، قوانین، قانون سازی کنه که حالا چی؟ کل دنیا تمدن اسلامی باشه، نه فقط تو شبه جزیره عربستان. اینجا میرسه به انتهای عمر شریفش، کیو معرفی میکنه؟ دستور رسیده برای شریعت سازی، علی رو معرفی کن، اگر معرفی نکنی پیغمبری نکردی. و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، رسالت خدا را انجام بلغ ما انزل الیک، اصلا لن چیزه تنده، انجام ندی پیغمبری، نبوت زیر سوال یا رسول الله. اینو خدا اینجوری فرموده که بقیه مسلمان ها بشنمه. رسید و اینا جامعه نفاق حمله کرد. ببین گفتم کنار جامعه الهی چی شکل میگیره؟ جامعه نفاق حمله کرد. اون چیا بود؟ اون بغضایی که تو دلا بود، اون حسادتهایی که گفتم دیگه. انس ابن مالک میگه با پیغمبر میرفتیم، دیدیم گریه کرد، گفتیم یا رسول چرا گریه میکنی؟ گفت خطاب به علی، برگشت گفت به ابل وحید شهید، به ابل وحید شهید، به ابل وحید شهید، بابام، بابام، عرب وقتی میگفت پدرم به فدات، یعنی تمام یعنی اگه می‌خواستی به این نفر بگی من همه جوره می‌خوامت، این عبارت بود: به ابی انت و امی، پدر و مادرم، ویژه چی؟ پدر برای عرب مان بود. گفت به ابل وی، بابام به فدای توی شهید تنها، وحیدی تنهایی. سه مرتبه امیرالمومنین ارزش چرا گیر می‌کنی یا رسول الله؟ همون چه بغضایی تو سینه همین صحابه خودم می‌بینم که جز بعد از رفتنم آشکار نخواهم کرد. تو کربلا هم دعوا سر امیرالمومنین بود دیگه، با علی کار داشتن، اونم بغضن لعبیک، اونا با علی ها مشکل داشتن، بغض. حضرت زهرا زمانی که تو خونه افتاده، زنای مدینه‌ای انصار میان عیادتش، حضرت میفرماد و لسار به حمسیرن سجوها، چی کار کردید؟ به خدا سوگند اگر مسلمانان پای در میان می نهاندند و علی را بر کاری که پیامبر بر او عهده نهاده بود می گذاردند، آسان آسان ایشان را به راه راست می برد و حق هر یک را به او می سپرد، چنان که کسی زیان نبیند و هر کس آنچه کشته است بچیند. تشنگان عدالت از چشمه معدلت او سیر و زبونان در پناه سولت او دلیر می گشتن. اگر چنین می کردن، درهای برکت آسمان ها و زمین با روی آنها گشوده می شد. می گو ابرا می اومدن ببارن براتون، خوشسالیتون حل می شد. حتی وا اسفا که چنین نکردن و به زودی خدا به کیفر آنها چه کرده اند، آنان را عذاب خواهد نمود. یه آیش داریم، میگن این آیه در مورد همینه. ولو، یعنی ممتنع الوقوعه، اگر این کار میکردید میشد. ان اهل القرى آمنوا، اگر اهل شهر را، اینا قرى، ایمان میآوردن. و تقو، تقوا پیش میگن، لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، از زمین و آسمان براشون برکت میریختیم. ولیکن کذبوا، اما دروغ گفتن، اینا عهد شکن بودن. فاخذناهم بما كانوا يكسبون، پس ما به خاطر این کیفرشون اونا رو برمیگردیم. آیه نازل شد یا ایها النبی جاهد الكفار والمنافقین، اما پیغمبر جنگ با منافقین نداشته. بیان چیه؟ میگه با کفار و منافقین به جنگ، کجا جنگیده با منافقین؟ اصلا یک جا که میفهمه 12 نفر از صحابه خودش تو اون تنگه عقبه میخوان بنازن حضرت رو توی چیز، به حذیفه ابن یمان میفرماد اینا لو نده. دید حذیفه همشون رو شناخت و آخر عمرش معروف شد به حذیفه منافق شناس. خود منابع اهل سنت نقل کردن، اسمارم بردن عزیزم، برید المحله ابن اندلس رو بخونید، ابن حزم اندلسی رو بخونید. یه ایراد به روایت میگیره به خاطر یه راوی، اون راوی از راوی صحیح مسلمه، یعنی اصلا نمیتونی بهش ایراد بگیری. اسما رو آورده، جالبه، خلیفه دوم هر دفعه حذیفه رو میدید میگه اسم منم اون تو بود. نگرانی داشت نسبت به اینکه اسمش رو بهش گفته یا نگفته. تمامشون هم تقریبا به قدرت رسیدن. پرسیدن یعنی چی جاهد الکفار و المنافقین؟ در تفسیر داریم فرمود جاهد الکفار بالمنافقین، با کفار بجنگ با همین منافقا. ببین چی شد؟ مرحله کفر پس زده میشه، مرحله اسلام ثابت بشه، منافقا هستن. اینقدر استادانه هنر ولی معصوم توازن قوا بین سه تا جبهه بود. جبهه کفر باید له بشه، از بین بره، از بیخوبانیان. جبهه منافقین تضعیف بشه، جبهه الهی چی بشه؟ رشد پیدا کنه. جبهه منافقین رو با شمشیر نمیتونی بزنی. تو 100 تا منافق بکش، دوباره اون ساختار غلط منافق میپروره. اون ساختارها باید درست بشه. ساختارها درست کردنشون آدم باید تربیت کنی. این زمان بره. 30 سال بعد کار فرهنگی کنی، بچه‌ها بزرگ بشن، ها؟ حالا بتونی روشون بهشون پست بسپوری. تو الان ما آدم داریم، خیلی هم بچه خوب انقلابی، تا رفت یه جا وزیر شد، سفیر شد، وکیل شد، خودشو گم کرد. نه این آماده نبودی، فقط یه بچه خوب بود. ظاهرشو نگاه می‌کردی بچه خوب بود. آره جلو 10,000 تومان دستش محکم بود. نه جلو 10 میلیارد. اون دیگه وسوسه کننده است. اینجوری نبود دیگه. اولین تحریفاتی که انجام دادن، تحریف در آیات حکومتی بود. آیات حکومتی رو سری کردن. خلیفه اول و دوم بخشنامه صادر کردن، هیچ کس حق نداره از پیامبر حدیث نقل کنه. هیچ کس. اینا هست و اینا منابع برادران اهل سنت. حالا وقت شما جای امیرالمومنین بشید چیکار میکنید؟ جوری امیرالمومنین کار کرد. گوه ببین نداره، من الان بخوام سر بعد از سقیفه وارد جنگ بشم، اینا دوباره برمیگردن کافر میشن. اینا خودم نگم، امیرالمومنین که حضرت زهرا رو اونان کار میکنن دست به شمشیر نمیبره، یک جای خلیفه اول یه نفر فرستاد مدینه بیا صدقات مدینه رو جمع بکنه، طرف یواشکی بت پرستید، خبرش پخش شد، امیرالمومنین رفت گردنشو زد. خالد بن ولید فرستاد چرا این برخورد با حضرت؟ فرمود ساکت، بت پرست، یعنی اینو کوتاه نمیام. عین یه صخره نورد، صخره نورد تا اینو محکم نکنه نمیتونه بره مرحله بعدی. حضرت دیدید هنوز محکم نشده، پس بذار جامعه الهی محکم بشه که مثل ماجرای قوم موسی و عیسی نشی که برگریم کفر جلیل. حضرت بنا رو بر این گذاشت، استادان از خود منافقین میگفت عیبی نداره، با نفاق بیاد برید کافرها رو بنشونید سر جاشون. هیچ کس جرئت نداشت از کفر حرف بزنه در زمان اونها، هیچ کس جرئت نداشت از بت پرستی حرف بزنه. اصل اسلام پذیرفته، حالا سر ایمان و درجات ایمان باید کار فرهنگی کرد. 25 سال بعد تو خونه باشی که این جوونا و نوجوونا بزرگ بشن بعد بیان باید بیعت کنن. سشو چی شد؟ بعد کار فرهنگی کرد. عابر ابن واصله میگه کنتو علا باب یوم شورا، میگه من دم در بودم روزی که خلیفه سوم میخواستن انتخاب کنن. میگه فرتفعت الاصوات بینهم، صداها رفت بالا بینشون، فسمعت علی یقول، دیدم علی داد میزنه میگه بایع الناس ابابک، مردم با ابابک بیعت کردن، و انا و انا والله اولا بالامر، والله من اولا بودم تو این امر، و احق من، از اون حقم بیشتر بود، فسمعت و اطعت، گوش کردم ساکت شدم. میدونی چرا؟ مخافتا ان یرجع القوم کفارا، ترسیدم دوباره برگردن کفار بشن. یضرب بعضهم رقاب بعض، بعضیا با شمشیر گردن و یکی رو بزنن، دعوا بشه، بنی هاشم بیفته به جون بنی امیه، برگردن دوباره به کفرشون. بعد همین جمله رو در مورد خلیفه بعدی هم تکرار میکنه. یه جا دیگه پرسیدن چرا شمشیر دست نگرفت؟ حضرت فرمود خوفا ان یرتد، ترسیدم دوباره مرتد شن. و شهادت به پیغمبری پیامبر ندن. امام علی دستگاه نفاق و مدیریت کرد، گفت باریک شده بید با کافرها به جنگ، کفر رو حق ندارید برگردید. ضرب شست بهشون نشون داد، هیچ کس جرأت نداشت. این دقیقا یک عده از این منافقا زمانی که سپاه اسلام رفته دادن سمت بیت المقدس، امیرالمومنین تو جنگ افروزیان شرکت نمی کرد دیگه اصلا، تو مدینه مون با خبر شد که اینا میخوان کودتا کنن، اون کسی که شرک و بت‌پرستی تو دلشون بود علیه اسلام، علیه دین پیغمبر، حضرت به یارانش فرمود برید تو شهر پخش کنید علی امشب تا صبح با ذوالفقار داره تو کوچه میچرخه. یک نفر جیگر نکرد بیاد. چرا؟ اصل اسلام. زمانی که جنگ در گرفت با کشور دیگه مثل ایران و فلان، امیرالمومنین میفرمود که اصل اسلام بخواد تو خطر بیفته مشاوره میداد. اصل این بود. امام حسن بهش گفتن چرا با معاویه صلح کردی؟ فرمود ندیدی سپاه روم اومده لب مرزا؟ رومیا با خبر شدن عربا میخوان با هم بجنگن، گفتن بهترین وقت بریم حمله کنیم از دست این مسلمان راحت شیم. حضرت یهو کوتاه اومد. ببین مثل دوتا زنی که دعوا کردن سر یه بچه ای، امیرالمومنین گفتش که اینو بیار وسط با شمشیر نصفش کنم واسه تون. یهو یکیشون ول کرد، گفت مادر واقعی اینه، برای که بچهش زنده بمونه. گفت باشه مالو، درست شد. اهل بیت اینجوری بودن، رفتن سهمخواهی کنن. خوب عنایت داشته باشید. مثلا معاویه معلوم کافره، اما روش نمیشه رو کنه، چون جامعه در مقابل کفر محکم نفاق می. ابن بکار میگه رفتم بهش گفتم بابا تو که دیگه عمرتو کردی، اشغالت هم کردی، اینقدر به بنی هاشم سخت نگیر. نقل میکنه میگه از زبیر بن بکار از پسر مغیره نقل میکنه، اینا که دیگه رفیق شیش بودن دادشون در اومد، گفتش که گفت مثل شیخین تو هم بالاخره میمیری دیگه، اون دوتای قبلی مردن تو هم میمیری، مثل سه تا خلیفه بخشه مردن تو هم میمیری، بذار اسمت بخوب اینا. گفت کجا؟ از اون سه تا هیچ اسمی باقی نمونده، اما این ابن ابی کبشه توهینی بود که جاهلی‌ها به پیغمبر میکردن. گفت روزی 5 بار اسمش بالای این معزنه ها میره، من تا این اسمو خفه نکنم نمیشینم. اینا کافر بودن، روشون نمیشد بگن. امیرالمومنین میگه امام حسن میخواد نفاق اینا رو آشکار کنه. نکته آخر عرضمه، کل این 10 شب سخنرانی کردن برسن به اینجا امام حسین. به ابا عبدالله چیکار کرد؟ معاویه حتی از یزید هم خواست با هر کی میخوای کاری داشته باشه، با کی کار نداشته باش؟ حسین. چون او داستان متفاوته، او محبوب قلوب است. یادتون نره هنوز رو نوه پیغمبر میدونن خیلیا. حواست باشه. این که در مورد یزید میگن اون طغیان بزرگ کرد، میدونی که این الا و نخففون فما یزید هم الا طغیانن کبیرا، میگن یزیده، کار یزید روایت داریم. یزید چه طغیانی بود؟ عرق خورد. مگه خلیفه بعدی نمیخوردن؟ مگه همین الان متوکل رو نگفتن؟ آقا سگ بازی میکردن، آقا سگ بازی نمیکردن. یه کار دیگه میخواسته بکنه که امام حسین فقط فهمید. متوجه چی شد؟ یه کار دیگه. یزید میخواست دوباره صاف برگردونه به کفر قبل. سرتون رو درد نیار. 60 این 50 60 سالی که گذشته بود از اسلام دقیقا اون رو به این نتیجه رسونده بود، انقدر منافقین زیادن که میتونه حکومت کفار رو تشکیل بده. برگرده بره. زمانی که سر مطهر میذاره تو تش، شروع میکنه با چوب خیزن و لبای مبارک زدن، چه شعری میخونین ملعون؟ لیت اشیاخی به بدر شهدو جز الخزرج من وقع الاصل. کاش میبودن شیوخ هم تو بعد ببینن هیچ وحی نازل نشده بود، اینا همش حرف بود. لعبت هاشم و بالملک، بنی هاشم یعنی پیغمبر با ملک حکومت میخواست. بالملک ولا خبرن جا اولا وحی نزل، نه خبری اومد نه وحی، این همه چرت و پرته. لست من خندف ان لم انتقم من بنی احمد ما کان فعل، از بنی خندف نیستم از فرزندان احمد انتقام نگیرم. لحلو فستحلو یا یزید لا تشل، بیان بهم بگن که دمت گم یزید، دستت درد نکنه. کفرش این آشکار کرد. امام حسین چیکار میکنه؟ امام حسین یه ساختاری رو درست میکنه. از اول هم میخواد امام حسین رو بکشه، میگه یا بیعت یا مرگ. امام حسین هم میخواد اینو به همه بفهمونه. دوره افتاده، میره تو مکه. امام حسین اگه میخواست دعوا درست کنه تو همون مدینه بهترین جا بود، تعداد بیشتر بود، خیلی از مردم مدینه ارادتمندان اهل بیت بودن. نه، عمدن رفت خودش رو رسون به مکه. دقت کنید، تمام مستطیع ها پولدارا جمع شدن اومدن حج، اونا رسانه دارن، اینا شیوخ اشایرن، برمیگردن میرن تعریف میکنن. گفتن یا حسین نمیمونی؟ نه دیگه، من باید برم. چرا؟ اینا میخوان منو بکشن. آقا ماه حرام، شهر حرام، بلد الحرام مگه میشه؟ آره زیر لباس احرامشون شمشیر دارن، این کافره، این اسلام حالیش نمیشه. عمدن تبدیل به عمره مفرده میکنن، عمدن از کوره راه ها نمیره. پسر زبیر برگشت گفتش از کوره راه ها برو. حضرت فرمود نه، مگه خبر قتل مسلمو نیوردن؟ چرا حضرت دوباره ادامه میده سمت کوفه میره؟ میتونست همونجا بره به سمت دیگه. عمدنه، چون میخواد نشون بده اینو میخواد منو بکشن. چون اونم میدونن کشتن امام، معاویه فهمیده بود اما یزید احمق بود، کشتن امام حسین یعنی حمله به بعثت و رسول الله و اینو جامعه بر نمیتابید. امام حسین تو این پازل باید کشته شه. و چه یارانی جمع میکنه برای اینکه این رسالت رو جمع بکنه برسونه. من یه مثالی بزنم به حد این آشکار رو، مثلا یه مثالی براتون بزنم. به مروان اومد گفت یزید به ولید بن عتبه حاکم مدینه گفت ببین حسین رو بکش تا همین مدینه. گفت وی حک، گفت میفهمی چی داری میگی؟ هم دنیا ما خراب کنم یعنی مردم بر نمیتوان، هم آخرت هم، مگه میتونم من همچین که من چجوری در مقام خدا بر... ببین ولید، ببین چی کار کرده. میگه مگه میشه دست این یزید دیوانه شده؟ تو همون قصر خودش که اوج شکوه خودشه، دید زنش رو سری در آورد اومد وسط، گفت اوه حجاب رعایت کن مثلا. گفت برداشتی ناموس پیغمبر آوردی اینجا من حجاب رعایت بکنم؟ یکی از اهل کتاب سفیر بود تو شام، او بلند شد گریه زد، گفت چیکار؟ گفت بچه پیغمبرتون رو کشتی؟ شما به ما گفتی اینا خروج از دین کردن، این آقا خود قرآن امام سجاد که سخنرانی کرد با قرآن بحث میکرد. حضرت زینب که خطبه رو خون این نابود شد. ببین یزیدی که اومده بود بیرون و داشت از کفر حرف میزد، میگفت نه وحی بوده نه چیزی، یهو چی شد؟ سری رفت تو لاک دفاعی. چیکار کرد؟ گفت من نگفتم، ابن زید خودش کشته. دیدی تو دهنی امام حسین یه کاری کرد. تا الان هنوز که هنوز حاکمان اسلامی جرأت بازگشت به کفر جلی رو نداره. فلازو بحث کتاب شهید جاوید در موقع بل امرو بین الامرین، یه چیزی جمع اون دوتاست. یعنی امام حسین بله نیم نگاهی به حکومت داره در کوفه، اما اصلش اینه میخواد رسالتی انجام بده. هر دو دارن درست میگن، منتها چه باید نگاه تمدنی داشته باشه. امام حسین اومد تا ابد جمعش کرد. یکی از علمای دمشق شام تا این ماجرای اسارت اهل بیت توی اونجا دید فرار کرد، یه ماه قایم بود، رفتن پیداش کردن، گفتن کجا رفتی؟ برگشت شعر رو خون، جا او به رأس کیبن بنت محمد، گو اینا با سر تو اومدن پسر دختر پیغمبر، اینا چیکار دارن میکنن؟ قتلوا جهارا عامدین رسولا، اینا جهرن آشکار دارن قتل انجام میدن، و یکبرون به ان قتلت و انما قتلوا بک تکبیر و تعلی، دارن تکبیر میگن که تو رو کشتن، ای احمقا خود تکبیر و لا اله الا الله رو کشتن. فکر کن فقیه قصرشون برداشته این حرفا رو داره میزن. یزید ریخ جوری تو دهن محکم بود که دستور داد با عزت و احترام ببریدشون مدینه. سال بعدم که واقعه هره اتفاق میفته، تنها خونه که دیدید در امانه خونه علی ابن حسین امام سجاده. یعنی اینقدر کاری کرد امام حسین، دیگه هیچ کس جرئت نکرد امام زمانی رو علنی بکشه. تمام ائمه رو کس جرئت، خلفاتی که جرئت نمی‌کردنشون دست بزنن. شرایط فراهم کرد امام سجاد و امام باقر و امام صادق و امام کاظم و امام رضا کلاس درس برگزار کنن. همه اینا کار امام حسین. کسی دیگه جرئت نمیکرد به اهل بیت دست بزنه، چون یه بار تو دهنی خورده بودن که این خانواده اینا بخواید کفر علنی انجام بدید تا ته ماجرا میرن. همین چی شد؟ 1400 سال گذشته نتونستن، تا اینکه تو این 150 سال اخیر دوباره جبهه کفر اومد بالا. درست شد؟ اومد دیگه کفر علنی کنه، روسری کندن فلان. یهوی دوباره یکی از فرزندان همان نسل بلند شد یه تو دهنی زد. 1400 سال برادر من جامعه نفاق داشته با کفار می جنگیده، علمداری دست اونا بوده، درست یا نه؟ تمام این خلفای که کشور بود بعد 1400 سال علم مبارزه با کفر اومده تو دست جامعه توحیدی، اومده تو دست شیعه. چی داره عراق و سوریه رو جمع میکنه؟ اهل سنتش هم اینجا زیر بلیت جامعه شیعه دارن می جنگن. این نتیجه 6000 سال زحمت انبیاء الهیه. حالا شما دریاب احمقهایی رو که دارن به این انقلاب خیانت میکنن، اینا کی هم؟ اینا خدا شهاده با همون آقایون محشور میشن. چرا؟ چون تو اصلا صحبت سر سیاسی نمیکنم، بحث خدا شهاده اصلا کاری ندارم، مردشور چپ و راست بره خوبه، بحثم سر اینه که میفهمید چه کاری دارید خراب میکنید؟ میفهمید به چه حکومتی دارید خیانت میکنید؟ میفهمید نون و بیت المال چه حکومتی دارید دست میندازید بهش؟ این اون عزاداری حکومتی، یعنی این که بفهمی حکومت چش به چی باید داشته باشه. امام میگفت جنگ جنگ تا رفع فتنه از کل عالم، نه فقط ایران. اومده سر کار اسرائیل چیکار داره اونجا؟ چرا ظلم میکنه به مسلمونا؟ چرا داره ظلم به مسلمونا میشه نه شیعه ها؟ دقت کنید، چرا ظلم؟ ما انقلاب کردیم با دو تا کشور ارتباط نداریم، اسرائیل آفریقای جنوبی. آفریقای جنوبی چرا سیاه‌پوستا رو میکشید؟ نامردیه، نجات پرستیه. اینقدر عمیق این خواست، اینقدر با حقوق بشر جوره، منتها دشمنم فهمیده داره جامعه نفاق و پررنگش میکنه. این مشکلات هم تو کشور پیش میاد، خوب دقت کنید و تمساها رو بشناسید. تو این اسنا ببینید کیا یهویی میرن چیزایی میخرن، کیا نی کارهایی سر اینا اونجا. اینا رو خدا فراهم میکنه که مؤمنین منافقین رو بشناسن، بتونن حسفشون کنن، بتونن تربیتشون کنن، بتونن ایزولهشون کنن. حداقل من عذر میخوام این چند شب مزاحم شما بودم با این بحث. حالا بحث چون فردا روز عاشورا بود، ما گفتیم یه فضای عزاداری باید باشه. سرتون درد بودم، از خواهی میکنم تجلیل در فرج امام زمان، شرمندم یه 5 دقیقه اضافه صحبت کردم. صلواتی ند بفهم.